الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد عمر طویل انسان کامل حجت خداوند در روی زمین که هیچ جای اعجاب و انکاری نیست، همچنان که در خود شرع مقدس اسلام آمده که در قرآن عمر حضرت نوح علیه السلام رو 950 سال قبل از طوفان ذکر فرمودند. حالا بعد از طوفان هم ایشون قریب به همین مقدار عمر کردن، یعنی چیزی نزدیک 2000 سال. 950 سال قبل از طوفان در خود قرآن ذکر شده. وقتی که انسانی بتونه اینقدر عمر کنه دیگه چه جای استبعاده که انسان دیگه هم پیدا بشه و همین مقدار یا بیشتر از این یا این حدود عمر داشته باشه. و ثانیاً شیعه و سنی عام و خاص در مورد حضرت خضر علیه السلام متفقن در وجود حضرت خضر که ایشون زنده و جاویدن از زمان حضرت موسی علیه السلام که در قرآن ذکرش رفته. حالا تا چقدر قبل از حضرت موسی بوده اند، بعضی ها قائلن که حضرت خضر در کشتی حضرت نوح بودن. و اینکه تا الان زنده هستند و تا ظهور امام عصر در قید حیات هستند. و این چیزیه که بین عام و خاص متفقه، همه اتفاق دارن به این قضیه شیعه و سنی. خب علاوه این که عجایب تأثیرات تکوینی نفس از حبس دم، یعنی نگه داشتن نفس، که چه تأثیراتی خود کشیدن نفس در وجود انسان داره، حالا چه حبس کردنش باشه که حبس کردن نفس اثراتی داره و عرض کردیم ریاضت هایی داره نفس کشیدن، یعنی بعضی از مخصوصا هندی ها اینا طریق هایی دارن برای ریاضت نفس کشیدن که چند بار با این سوراخ بینی تنفس کنی، بعد چند بار با این سوراخ بینی تنفس کنی، یا در هنگام تنفس کردن با حضور تنفس کنی. و سهراب سپهری در یکی از اشعارش اشارهی به این قضیه داره که میگه ریه را از ابدیت پروخالی بکنیم. اینکه ریه را از ابدیت پروخالی بکنیم این یکی از ریاضتهای هندی هاست که میگن در هنگام تنفس که نفس رو میکشی داخل، تصور کنی تمام نظام عالم رو میکشی درون خودت و بعد با تخلیه کردن نفس همه اون رو خالی میکنی. و در خود مرتضان اسلامی هم اهل ذکر هم داریم که با نفس ذکر بگید، یعنی هنگامی که نفستون رو داخل میکنید ذکری بگید، وقتی خارج میکنید ذکری بگید، که این خودش تأثیراتی داره. حالا ای حاله و دیگر ریاضات و مجاهدات که همه اینا در تأثیرات عجیب و غریبی دارن در بروز استعداداتی که در نفس انسان نهفته است، و این ریاضت ها هم ربطی به اسلام و ایمان و کفر و اینا هم نداره. کافر هم این ریاضت رو بکشه بهش دست میده. این شخصی بود بی سواد بود، بنده خدا میگفت ما رفته بودیم مشهد، یکی از این فالبینا خانمایی که فال میگیرن، دوستانم رفتن سراغشون که فال بگیره براشون، منم رفتم. بعد دیگه دیدم یه چیزایی رو داره میگه از زندگی ما. یه اول گفتم خب همین فالگیرایی هستن که بالاخره یه سری مسائل رو مطرح میکنن. بعد دیگه نوبت به من که رسید نکاتی رو گفت که غیر خودم هیچ کس نمیدونست. خیلی میگه تعجب کردم، میگه چون اسممو پرسید اسمت چیه، گفت اشتباه گفتم، گفت نه دروغ میگی این اسمت نیست. دو سه تا اسم گفتم تا اینکه اسم خودم گفتم، گفت این اسمتو. بعد گفت تو این سفر رو نمیخواستی بیای، اتفاقی جور شد آمدی. و نکاتی رو گفت که من باورم شد که این خیلی چیزایی رو میدونه از من. بعد میگه بهش گفتم خانم تو چجوری به اینجاها اینا رو از کجا میفهمی؟ گفت باید بری توی اتاقی تا 40 روز بیرون نیای، روزی یه گردو بخوری، تو هم اینجوری میشی، این کار رو انجام بدی. یه کسی به ما گفته، حالا کی بوده، ما این کار رو انجام دادیم، اینا رو میتونم بفهمم. یعنی اینا ربطی به ایمان و ربطی به اینها نداره. هر کسی که ریاضتی رو متحمل بشه رو قاعده خودش از نفسش اثراتی بروز میکنه. البته مؤمن در طریق ایمان که میره خود به خود مقاماتی کراماتی از نفسش بروز میکنه، وقتی مراقب باشه، مراقبت داشته باشه، نمازش و روزش و اینها رو به درستی انجام بده، از گناه دوری کنه، حضور داشته باشه، مافوق همه اینها به دستش میفته. حتی از توائفی با وجود کفر آنان از حد و عد و احسان خارج است و بسیاری از آنها در زبور مربوطه مستور است، تا چه رسد در خواص نفسی که قدسی و عقل فعال مصادف وجود طبیعی است. عقل فعالی رو کره زمین، عقل فعال گفتیم، فلاسفه میگن عقل فعال، در لسان شریعت میگیم جبرائیل، یک موجود عقلانیه که در لباس انسانیه و تا حدی در دم و وهم و غیر آنها که مرتازان را است. در باب 39 کتاب غایت المراد فی وفق الاعداد که از اصول و امهات کتب علم شریف افاق است عنوان شده است که موجب اعجاب آدمی است و ما از جهت خوف اتناب طولانی شدن از عنوانان اعراض کردیم. یکی از ریاضت های دیگهی که می کشن در مورد وهم و خیاله، کار کردن با قوه وهم و خیال، کار کردن با قوه چشم، یعنی خیره شدن به یک نقطه. یکی از ریاضت هایی که میکشن خیره شدن به یک نقطه است، یا با چشم باز یا با چشم بسته، که اینها خودش هر کدوم در وادی خودش یه سری چیزایی رو به انسان دست میده. خب وقتی که اینجوری هست، اون انسانی که مصادف عقل فعاله، اون دیگه چه جای اعجابی داره که بخواد بدن خودش رو از پیر شدن نگه داره؟ و شما میدونید پیری چیه؟ یک ژنه که در انسان فعال میشه، همون جوری که سن بلوغ یک ژنه که در انسان وقتی فعال میشه انسان نیاز به جنس مخالف پیدا میکنه. وقتی این ژن فعال نشده چنین احساسی نیست در انسان. حالا به 40 سالگی که میرسه انسان، یواش یواش ژن پیری شروع میکنه به فعالیت. در بعضی ها سریع رشد میکنه این ژن، لذا طرف میبینید بعد از 40 سالگی زود خورد میشه، میشکنه، و بعضی وقتا دیر این ژن فعال میشه و میبینی طرف 80 سالشه ولی صورتش، اندامش مثل یه آدم مثلا 50 ساله است، 45 ساله است. و حتی پیش آمده که در سن این کودکی ژن پیری فعال شده، که اصطلاحا میگم پیری زودرس. خب انسان میتونه علمی رو به دست بیاره، علمی هست که حالا انسان اگه به دستش بیاره، که با خوردن بعضی از گیاهان این ژن در وجود انسان فعال نشه یا خیلی دیر فعال بشه. اینکه شیطان به حضرت آدم گفت هل ادلکم علی شجره الخلد، آیا شما رو راهنمایی کنم به گیاه جاویدانگی؟ اون گیاهی که بخوری جاوید میشی، آیا چنین گیاهی وجود داره یا نداره؟ که شیطان به حضرت آدم گفت آیا راهنماییتون کنم به این گیاه که چه گیاهیه که بخوری جاوید میشید؟ چون ژن فعال میشه یواش یواش سلول ها فرسوده میشن و انسان میمیره، ولی دلیلی نیست که انسان بمیره. چرا انسان باید بمیره؟ آیه قرآن میفرماید نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو بین شما تقدیر زده ایم، و الا تا حادثه پیش نیاد برای انسان نباید بیه. حیوانات هم البته همین جورن، اونا هم ژن پیری دارن. خب انسان کامل که متصرف در عالم وجوده و کلید تمام رازها در نزد اوست، دیگه براش کاری نداره که بخواد بدن خودش رو جوان نگه داره. مخصوصا که در مورد امام عصر روایت داریم که ایشون سنش زیاده ولی صورتش به صورت جوان 30-40 ساله است. وقتی که میاد، وقتی این تشریف میارن 1100 و خورده ای تا الان گذشته. حالا کی تشریف بیارن انشاءالله به زودی مشرف بشیم خدمتشون. 1100 خورده ای سن نشونه ولی چهره شون به صورت یه جوان 30-40 ساله است در روایت داریم. خب از کیمیا و مومیا و نفس انسان کامل، از کیمیا بگفتیم، از مومیا بگوییم. کیمیا فلز را از جنسی به جنسی تبدیل میکند و به او عمر بسیار دراز میبخشد. اما مومیا حبوبات و اجساد مرده را از فساد حفظ میکند. مومیا چیزی شبیه به قیر، بلکه قیر به کمال نهایی رسیده است. مومیایی میدونید دو نوعه، مومیایی مالیدنی، مومیایی خوراکی. که مومیایی مکه خیلی مرغوب و معروفه، الان هم برید مکه مومیاییش معروف، چیزهای سیاه رنگی، قطعات سیاهی، زرد هم داره. تو خود مشهد اونجا هم بعضی از دستفروش رو دارن که میگن برای استخوان شکسته، شکست استخوان داند بها مومیایی را. خوردنیش هم هست که خوردنش هم به بدن قوت میده، گرم میکنه مزاج انسانو. حالا مومیایی چیه؟ میگه میفرماد قیره منتها قیریه که به کمال رسیده. از غذا مومیایی رو وقتی میخورید، کسی بخوره، یه احساس قیر یا نفت زیر زبونش میاد، شبیه چنین مزه ای داره. و آن کلمه یونانی به معنی حافظ الاجساد است. به فارسی مومیایی گویند و به عربی ارق الجبال. یا عرق الجبال، چون ارق به معنی رگه، عرق همون عرقیه که میگیم. چون از درزها و شکافهای بعضی جبال از قبیل کوه دارا، از توابع فارس و استهبانات و نواحی آن بیرون می آید که گویا عرق کوه است که از بدن او می چکد. که این گیاه رو مثل زلک درخت، زلک درخت بادوم، دیدی زلک داره شیره ترشح میکنه، اونم کوه هم از بعضی شکافهاش چنین مادهی بیرون میزنه. مومیاگر بدن مرده را به مومیایی کردن از فساد حفظ میکنن، به وسیله او میان بدن مرده رو با او لایه از رو به روی بدن مرده میکشن که بدنش از فساد حفظ میشه. البته در خیلی از مثلا مصر باستان اینا برای مومیایی کردن شکم و امعا و احشاء مرده رو تخلیه میکردن، یعنی روده و قلب و ریه و تمام اینا رو تخلیه میکردن که اونها گندیده نشه، اونها رو از مومیایی پر میکردن، بعد روش و دوباره روی بدن رو هم مومیایی میکردن که دوباره خود اون امعا و احشاء رو هم دوباره میخشکوندن، اونا رو تو محفظه میذاشتن، دوباره جاسازی میکردن تو بدن، تو صندوقچه های تو همون شکم که پاره میکردن دوباره میذاشتن و میدوختن، که اینا تصور میکردن هویت انسان به این جسدشه. و شغل خیلی پستی هم بود مومیایی، کسی که مومیایی میکرد، چون باید با جنازه و شک پاره کردن شکم جنازه و اینا سر کار داشتن دیگه. مومیاگر بدن مرده را به مومیایی کردن از فساد حفظ میکند. اگر بدن زنده در دست تصرف مومیاسازی که اسم اعظم الهی است از زوال و بوار مسون بماند، چه ایرادی متوجه است؟ خب حالا کسی زنده ای که اسم اعظم داره، در خاطرم میاد که جناب میر فندرسکی، ایشون از حکمای اشراقی و ریاضت کشان زمان یه دور قبل از ملا صدرا بودن و به هند و اونجور جاها زیاد سفر کرده بودن، خیلی اهل ریاضت و زهد و اینها بودن. ایشون مدتی میرن در هند تا اونکه اینجا یه پیری پیدا میکنن که صاحب کرامت بوده، مدت مدیدی به این پیر خدمت میکنه و بعد یه بار تو ذهنش میگذره که ما این همه سال آمدیم خدمت این خدمت کردیم، چی شد؟ اگه من دنبال علم کیمیا رفته بودم الان میتونستم طلا درست کنم، ولی الان چی؟ الان چی کار میتونم کنم؟ چه فرقی میکنم با یه آدم عادی؟ تا این تو ذهنش میگذره استادش میگه دلت میخواد کیمیا بلد بشی؟ خب باشه کیمیا شو. این میگه به هر فلزی که من دست دراز میکردم میدیدم طلا میشه. بعد گفتم خب آقا من میخوام چیکار کنم اینو؟ به هر چی دست میزدم طلا میشد، هر فلزی. گفتم من میخوام چیکار کنم، چون انسان بعضی چیزها رو تا نداره خوشش میاد، تا نداره فکر میکنه چیه چه خبره، وقتی بهش میرسه میبینه هیچ خبری نیست، هیچی نیست. مثلا امور دنیایی اینجوریه ها، استادش گفت آقا من اینو نمیخوام، گفت تو خودت گفتی اگه رفته بودم دنبال علم کیمیا به کیمیا رسیده بودم، پس چی شدم این چند سال؟ چون انسان عازم مرتبه رسیدن به عرفان الهیه، غایت آمال، یا غایت آمال العارفین، برای اینکه پوت کنه لامپ خاموش بشه و نگاه کنه شیشه بشکنه و لامپ بشکنه که تو مسیر الهی نیفتادیم، که اینا که مال نفس پرستیه، نفس خوشش میاد به دیگران غلبه داشته باشه، یکی میره ورزش میکنه بازو کلوف میکنه، یکی پول خرج میکنه سیاست مدار بشه بره بالا مثلا پست سیاست پیدا کنه بخواد که به دیگران غلبه داشته باشه، یه کسی هم میاد ریاضت میکشه که یه سری نیروهای قوای روحانی پیدا کنه، اینم دنبال اینم همونه، این هم همونه. کسی که دنبال کرامت میره، اولیاء خدا از کرامت بدشون میاد، دوست ندارن کرامت نشون بدن، چون میگن این مال نفس پرستیه کرامت نشون دادن. حتی خیلی جاها کرامت هم میکنن میپوشونن از دیگران، جوری وانمود میکنن که نه مربوط به من نبود. انسان عازم کوی فناست، باید نفس فانی بشه، ولی این قدرت های روحانی رو هم که بخواد کسب کنه که دیگه نفسش اونقدر قلمبه میشه که از پسش بر نمیاد. خب تاریخ اهرام مصر و دوام دانه گندم. در ابنای اهرام مصر به خصوص دو هرم بزرگ چندان آنها را مستحکم کرده اند و از پایداری و استواری کارشان آرمیده بودند که تاریخ آن را آسمانی گذاشته اند نه زمینی، که تاریخ‌های زمینی به مرور ایام و کرور اعوام در معرض حوادث درآیند و زوال پذیرند و به دست فراموشی گرفتار آیند و برای تاریخ اهرام بسند نباشد، لذا در تاریخ بنای حرمان گفته شد. تاریخ زمینی چیه؟ الان بالاترین تاریخ زمینی که داریم چیه؟ 2500 ساله شاهنشاهی. بیشتر از این داریم؟ نه دیگه، تاریخ 4000 ساله که نداریم الان، 2000 سال مال میلاد مسیحه، تاریخ 2000 ساله است، ولی قبل از او دیگه تاریخ نداریم، چون تاریخ‌های زمینی منقرض میشن، بعضی مدتی از بین میرن. اما تاریخ آسمانی از بین نمیره. تاریخ آسمانی رو چجوری منجما تاریخ آسمانی رو میدونن و میگذارن و یک منجم دیگه میتونه بفهمه چقدر از این تاریخ آسمانی گذشته، که در تاریخ بنای اون هرم بزرگ، هرم خسو چی حالا اسمشون یادم اسم اسامیه خاصی داره، که می فرماد به درستی که بنا شده اند هرمان و نصر طائر در سرطان بود. بنای تاریخ این دوتا هرم وقتی بود که نصر طائر در سرطان بوده. خب اینو حالا یه منجم می دونه که وقتی نصر طائر در سرطانه تا الان چند هزار سال گذشته. اینها رو مسائل نجومیش رو حضرت آقا اینجا توضیح میدن. از روش میخونیم فقط به اندازه ای که اطلاعات عمومی داشته باشیم. شما میدونید تاریخ، این نکته ای رو عرض کنیم، توی کتاب های معمولی تاریخ بنای اهرام رو 4-5 هزار سال میدونن، یعنی حدود 4-5 هزار سال از اهرام گذشته. یه کتابی بود خیلی سال پیش بنده میخوندم در مورد اسرار اهرام، که یه مهندسی که سالیانی در اهرام ثلاثه تحقیقاتی کرده بود، مهندس اونجا بود، کتابی نوشته بود، به فارسی ترجمه شده بود، مطالب عجیب و غریبی رو گفته بود. عجیب و غریب نه این که عجیب و غریبی که خیال بافی باشه، عجیب و غریب مهندسی شده. مثلا یکی از عجایبی که در این مهندسی اهرام بود، شما میدونید یک سنگ رو به عرض 10 سانت مثلا، به طول 1 متر، شما این رو وقتی که جاهای مختلف این رو با کولیس اندازه بگیرید، یه جا میبینید 9.5 سانتی، یه جاش 10 سانتی، یک جاش 10 سانتی و 2 میلیمتره. با اینکه با چشم غیر مسلح نمیشه تشخیص داد، ولی کولیس که میلیمتریه با این میتونه تشخیص بده که این سطح روی و زیری سنگ چقدر دقیق تراشیده شده. اونجا تو کتاب می نویسه که در بعضی از سنگ هایی که به کار رفته مقدار اختلاف به 0 میرسه، و این کاریه که با صنعت پیشرفته‌ای که ما الان داریم به سختی میشه انجام داد، به سختی میشه انجام داد. یا میگه صیقلی که روی سنگ ها اینا میدادن، صیقلیه که ما الان رو عدسی تلسکوپ ها میدیم، رو عدسی تلسکوپ. حتی اون کتاب مثلا مال 40 سال پیش بود، حالا 50 سال پیش بود، ولی بازم خیلی چیزی بود. و نوشته بود با اون مهندسی که ساخته شده ما الان بخوایم بسازیم، به سادگی نمیتونیم بسازیم با همه پیشرفت علمی که داریم، مخصوصا در بعضی از قسمت ها تو اتاق ها سنگ های کار گذاشته شده که مشخص بعد از بنا کردن این اتاق، این سنگ چند تنی این بالای مثلا سقف کار گذاشته شده، در حالی که تو این اتاق 15 نفر آدم میتونن بایستن. این سنگ چند تنی رو آدم نمیتونه بالا برده باشه، اگرم دستگاه داشته باشن باید دستگاه خیلی کوچیک با قدرت خیلی بالایی بوده باشه که تونسته باشن این سنگ رو ببرن اون بالا جاسازی کنن. و اسراری از این قبیل. و اونجوری که اونجا میگه، میگه این سنگ ها جوری صیقل داشتن این اهرام که از دور به مانند خورشید میدرخشیدن، درخششی داشتن مثل خورشید، کسی از دور میآمد. و نکته جالب، میگه هیچ وسیله‌ای در حفاری ها، در کتیبه ها، در الواح ندیدیم که اینا از چه تکنولوژی و فنی استفاده کردن، هیچ ابزاری هم پیدا نکردیم و این علم مدفون شده که اینا به چه علمی داشتن که تونستن اینو بسازن. خب میگن مال 4-5 هزار سال پیشه، ولی آقا جان با این تاریخی که آوردن اینجا اثبات میکنن 13 الی 14 هزار سال پیشه و یکی از تحقیقات جدید در مورد اهرام اینو اثبات کرده. یعنی برنامه مستندی بود که تلویزیون پخش میکرد، جدیدن کشف کردن که بنای اهرام مال 13 الی 14 هزار سال پیشه. و نکته جالب و قابل توجه این بود که یک وقتی در خیلی گذشته متوجه شدیم که زیر اهرام اشیا و علوم گرانبهایی هست. این هرم‌هایی که روی زمینه، زیر اینها هم بناهایی هست که علوم و اسراری در اونجا گذاشته شده که الان راه ندارن. و جالب اینه که یکی از افرادی که در انگلیس بود ظاهرن، ایشون گفته بود که اهرام در به اصطلاح حالت هیپنوتیزمش، حالت هیپنوتیزم گفته بود که تو اون برنامه مستندم آورده بودن اینو، که قبل از کشف این داستان ایشون گفته بود اهرام مال 13-14 هزار سال پیشه و زیر اون علومی هست. بعد که اینا کشف کردن که مال 13-14 هزار سال پیشه، گفتن پس اون مطلبش هم درسته که در زیر این هم علومی هست، منتها کسی اجازه کنکاش ند راه ندارن اصلا. و اینجا این علوم میمونه تا زمانی که امام عصر بیاد و اینا رو استخراج کنه. و جالب اینه که در یکی از کتب قدیمه مطلبی میخوندم که خلاصش به این صورت بود که یکی از سلاطین اسلامی بعد از فتح مصر به فکر این افتاد که شاید توی مجسمه ها گنجینه چیزی باشه. بعد از کنکاش فراوان یک دالانی پیدا کردن که داخل این دالان شدن، راهی رو رفتن به یک کتیبه ای رسیدن که به خط حبشی خطوطی نوشته شده بوده به روی اون. میبینن که در ممالک نمیدونم فلانجا یه پیرمردی که 200-300 سالشه او فقط میتونه خط حبشی رو بخونه، که میفرستن پیش او، وقتی ترجمه میکنه اشعاری در مورد امام زمان در میاد، غالبی در مورد منجی و امام عصر بیرون میاد، که این مطلب رو عبدالرحیم دماوند، شیخ عبدالکریم نهاوندی در کتاب شرحی دارن در دعای سماد، که شرح دعای سماد نیست، این مقدمه است، اصلا نتونسته خود دعا رو شرح کنه، مقدمه ای نوشته. اونجا این مطلب رو از قول یکی از کتابهای گذشته آورده. خب نصر طائر از ثوابت سفید رنگ و از اکبر قدر دوم در صورت عقاب است که از صور شمالی است. نصر میان دو منکب آن است. طول آن در تاریخ زیج بهادری دلو 16 دقیقه است و عرض آن 29 درجه و 15 دقیقه و از شزایای عنکبوت استرلاب است. در تاریخ فوق نام برده نشده که در کدام درجه سرطان. در زیج مذکور گوید قدر حرکت کواکب ثابته با خودها مختلف است. آن که به غایت سریع است در مدت 61 سال و 8 ماه و 8 روز قمری وسطا یک درجه قطع می کند و آن که بطیع تر است در عرض 82 سال و 3 ماه و 17 روز قمری وسطا یک درجه قطع می کند و حرکت سایر کواکب ما بین این دو زمانه است. ثوابت ستارگان یعنی که حرکت نمی کنه ثابت آسمان، اما میگن اینا هم حرکت دارن، منتها حرکتشون خیلی کنده. در ماده هرم منتهل عرب تاریخ هرمان را به بی طائر آورده است که قد بنا شده از هرمان و نصر فسرتان. دیگه نگفت نصر طائر فسرتان، گفت نصر فسرتان. بنابراین احتمال می رود که مقصود نصر واقع باشد نه نصر طائر که نام که ثوابته، و واقع از قدر اول در صورت شلیاق واقع است که از صور شمالی است. این صور فلکی رو نام میبرن که حالا چون علم مخصوصه به خودشون میطلبه ما از روش رد میشیم، و بر خرفقه حامله آن قرار داره. طول آن در زیج مذکور جدی 14 درجه و 25 دقیقه است و عرض آن 62 درجه و نصر واقع نیز از شزایای عنکبوت است. و صوفی نام یکی از منجمینه، در صور به هر دو تصریح کرد. در آن گفت النیر المشهور الذی، نیر مشهوری که رسم می شود بر اسطلاب همان نصر طائر است که از قدر ثانی است که در مابین منکبین آن است. و در این گفت، یعنی نصر واقع رو میخواد بگه، که نیر مشهور از قدر اول و همانیست که بر اسطلاب نقش می شود نامیده می شود نصر واقع. کیف کان مبدع زیج بهادوری که در تاریخ آن تاریخ آن طغیانیست روز سه‌شنبه قره وسطای محرم 1251 ناقصه هجری است و امروز سه‌شنبه 15 شوال المکرم 1400 هجری قمری مطابق 4 شهریور ماه 1359 هجری شمسی است که این متمسک به ذیل ولایت 1159 که بعضی از شماها اکثرتون نبوده اید، که این متمسک به ذیل ولایت سر الانبیا و العالمین اجمعین امیر المؤمنین علی علیه السلام حسن حسنزاده طبری آملی به مناسبت هزاره نهج البلاغه این صحیفه مکرمه در پیرامون انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه را در دست تألیف دارد، هرگاه به طور متوسط بین دو زمانه سریع و بطیع نام برده هر 70 سال را یک درجه بگیریم و از اول سرطان محسوب بداریم، از تاریخ مذکور نصر طائر تا کنون اگر هیچ دوره را تمام نکرده باشد در حدود 14840 سال و نصر واقع در حدود 13580 سال است. اگر یه دوره رو تموم نکرده باشه، که تمام کردن دوره قریب به 2300 هزار سال طول میکشه، که البته بعیده که تموم کرده باشه دوره رو. غرض از تصدی یعنی سردر، غرض از تصدی این که در اهرام فوق ذکر دانه های گندم مومیایی شده یافتن و آنها را کاشتن و سبز شدن. و در این طول عهد و مدت مدید فاسد نشدند و استعداد خود را از دست ندادند. از روحی که مظهر اتم و اکمل ولایت کلیه الهی است، اعتدال مزاج بدنش را حفظ کند و سالیانی دراز در رشعه عنصری بماند، چه جای طعن و قد هست. این اهرام مصر که 13-14 هزار سال پیش بنا به تاریخی که ذکر شده، اونقدر این اهرام، چون میدونید گذشتگان یکی از نمادهای قدرتشون ساختن ابنیه‌های بزرگ بود که نشون میداد این کشور چقدر پیشرفته است. این اهرام مصر اونقدر اهمیت داشته که در خود قرآن به نحوی اشاره شده بهش، اون جایی که میفرماد و فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب اوتاد، اوتاد چی؟ میخه، و تد یعنی میخ، اما قرآن میگه والجبال اوتادا، والاوتاد جبالا، کوها میخها هستند، میخها کوها هستند. پس این فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب اوتاد، یعنی فرعون صاحب کوها، که همون اهرام مصر باشه که نماد قدرت اونها بوده. خب کیف کان، اینها از لحاظ ظاهر قضیه است که اثبات کنیم انسان اگر طول عمر پیدا کنه جای عجبی نیست. تا جلسه آینده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.